بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. در دو جلسه گذشته راجع به فدک و فلسفه ایراد خطبه فدکیه مطالبی رو عرض کردیم. در این جلسه در واقع وارد میشیم در فضایی که در واقع حالا خطبه میخواد منعقد بشه و شروع بشه. اون چه که در نقل احتجاج طبرسی هست عبارت مقدماتی خطبه این گونه است که انهو لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه علیها السلام فدکا و بلغها ذلک لاثت خمارها علی رأسها و اشتملت بجلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها و تتع ذیولها ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله. ترجمه عبارت این است که وقتی ابوبکر و عمر تصمیم قطعی گرفتند که فاطمه زهرا سلام الله علیها را از فدک منع کنند، یعنی فدک را مصادره کنند، و بلغها ذلک این مطلب به گوش فاطمه سلام الله علیها رسید، لافت خمارها علی رأسها. خمار یعنی مقنعه خود را بر سر خود محکم بست و جلباب رو که پوشش کاملی است که همه بدن رو می پوشونه بر بدن خود و لباس خود آویخت و در میان گروهی از نزدیکان و زنان قوم خودش به سوی مسجد پیامبر روانه شد و تتع ذیولها این پوششی هم که حضرت داشتند به قدری بلند بود که قدمها و گامهای مبارکشون را هم می پوشند و نوع راه رفتن بیبی هم هیچ کم و کاستی نسبت به نوع راه رفتن پیامبر هم نداشت. ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله. خب این مطلب رو هم الفاظش رو انشاءالله شرح خواهیم داد، اما این جملات اولیه بیانگر اون حجابی است که قرآن کریم از ما خواسته است. یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها دقیقاً آیات قرآن رو در زمینه حجاب، در همین بیرون آمدن از منزل تا رفتن مسجد نشون دادن که حجاب یک زن مسلمان چگونه باید باشه. لذا من لازم میدونم هم برای اینکه جملات این خطبه بهتر فهمیده بشه راجع به خود حجاب و آیات حجاب و فلسفه حجاب مطالبی رو عرض کنم. قبل از ورود در بیان حدود حجاب شرعی برای زنان، این نکته رو باید ابتدا عرض بکنیم که ما در هر عرصه ای از علوم و فنون اجازه نمیدیم که کسی که تخصص در اون علم و فن نداره سخن بگوید، و اگر سخن بگوید از او به هیچ وجه نمیپذیریم. کسی که مقداری کتاب تاریخی خونده صاحب نظر در تاریخ نیست. حتی کسی که رشته تاریخ رو در مقطع کارشناسی هم تمام کرده باز او را صاحب نظر در تاریخ نمیدونن. در جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی و همه علوم همینطور هستش. ولی وقتی به دین میرسه، هر کسی که چند جمله عربی آموخته یا چند سالی شاید در حوزه بوده یا یه مقدار کمی مطالعات در علوم دینی داشته، او میاد در همه مسائل دینی نظر میده و خیلی هم نظر او رو به دلیل اینکه استناد به آیه هست میپذیرند و او رو مبنای دیانت خودشون قرار میدن و این هم بسیار اشتباه هست و حجتی این افراد پیش خدا ندارن. فهم احکام دین نیاز به تخصص داره. فردی که میخواد حکمی رو مثل همین حکم حجاب رو از آیات و روایات استناد بکنه، استنباط بکنه، این میباید توانمندی و تسلط لازم رو برای این کار کسب کرده باشه. اینی که یک نفری در یک شبکه ماهواره‌ای یا در اینترنت اومده آیه حجاب برای خودش به رأی خودش تفسیر کرده، ما استنادن به کسی که نه اون توانمندی لازم رو داره، نه تخصص داره یا حتی گمنام هست، استدلالش رو باید فقیه در مقابل فقیه بیان بشه نه در میان عموم مردم، استناد به استدلال او ما بیاییم و بگیم مثلا حجاب در اسلام نیست، مال گذشته بوده یا حدود حجاب اینجوری نیست که شما میگید، ما حجتی پیش خدا بر اساس این حرف ها نداریم. انسانی که متدین به دین هست و میخواد اوامر الهی رو عمل بکنه، برای فهم اوامر الهی باید به متخصص مراجعه کنه و متخصص فقیه هست، مرجع تقلید او هست. اونها هم تخصص لازم رو دارن، این آیات رو دیدن، روایات رو دیدن و تلاش کردن و همگی اونها مسئله حجاب رو به اتفاق جزو اصول و جزو ضروریات دین اسلام بیان کردن، ضروریات احکام اسلامه. لذا نه تنها شیعه، فقهای شیعه، فقهای سایر مذاهب اسلامی با وجود اختلاف نظری که دارن، اختلاف رأیی که دارن، حتی همدیگر ممکنه تکفیر بکنن، ولی همه اونها اتفاق دارن در اینی که حجاب یک حکم قطعی و ضروری اسلامی هست و در آیات قرآن تصریح شده. برداشتی هم که کردن و سیره تمام متشرعه از گذشته تا الان این بوده، این است که حجاب حدود و ثغورش بیان شده. این گونه نیست که بعد این همه قرنها افرادی بر اساس تمایل و گرایش گروهی بیان و دست در حکم خدا ببرن و کسی هم که به سخن اینها گوش بده حجتی پیش خدا نداره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، یا معتقد باشه که حجاب هست اما در عمل نکنه به حجاب. این گناهش کمتر از کسی هست که انکار بکنه یک اصل ضروری رو که بگه اصلا حجاب ما نداریم. نه، شما اینجور بهتر هست که معتقد باشی و حجاب رو جز به احکام اسلام بدونید به همون شکلی که فقهای بزرگ بیان کردن. حالا در مقام عمل طرف سهل‌انگاری میکنه، بعدم مثلا استغفار بکنه از گناه خودش، اما این که بخواد برای توجیه گناه خودش یک باور و یک اعتقاد رو زیر سوال ببره و بگه در اسلام نیست و یک حکمی رو که از احکام الهی هست و متخصصین این رو حکم الهی دونستن و آیات قرآن تصریح به این موضوع داره، بخواد بگه این نیست و او رو نفی بکنه، این در واقع افتادن از یک گناه به گناه بزرگتر هستش. انسان گاهی وقت از چاله در میاد، در چاه میفته. گاهی وقت برای اینکه یک گناهی رو توجیه کنه و بگه گناه نیست، مثل بیهجابی، مرتکب گناه بزرگتری میشه و اون انکار یک حکمی از احکام الهی هستش. لذا این رو باید رعایت کنیم که مسئله حجاب رو در واقع و حدود اون رو از کارشناس و متخصص یعنی فقیهش اخذ بکنیم و بگیریم. این مطلب اول به عنوان مقدمه بود عرض کردم. مطلب دوم این هستش که حجاب در اسلام حکمی است که خداوند وضع کرده، حکمت داره. تمام احکام الهی از عباداتش، نماز، روزه گرفته تا سایر احکام، همگی بر اساس یک حکمتی هست. این گونه نیست که خداوند یک دستوری بده که اون دستور و یا نهی که خداوند میکنه این هیچ فائده‌ای نداشته باشه، هیچ حکمتی نداشته باشه. خداوند تبارک و تعالی دستوراتش به نفع انسان هاست، چون او حکیم است، او کامل است. دستوراتی که او میده و ما انجام میدیم نفعی برای خدا نداره، بازگشت همه اینها به سوی خودمون هست. خب نکته بعدی در احکام الهی این هست که فلسفه احکام الهی صرفاً دنیایی نیست. یعنی این گونه نیست که کسی بیاد بگه که خب حالا ما حجاب رو مقایسه میکنیم، مثلا در کشورهای اسلامی که حجاب دارند با کشورهای غیر اسلامی که حجاب ندارن مقایسه میکنیم، مثلا میگیم کشورهای غیر اسلامی خیلی بهتره، بی حجابی اینجا اتفاقا اون حرص و ولع رو کم میکنه، یا نه اینایی که حجاب دارن اتفاقا بیشتر وسوسه گری برای مردها دارن. این یه مغالطه است اولا که مغالطهش رو جواب میدیم، اما باید دقت کنید اصلا فلسفه حجاب فقط مربوط به مسئله دنیا نیست که از جهت اجتماعی فقط نگاه بکنیم. گرچه از زاویه اجتماعی هم حجاب یک امر بسیار پسندیده هست و فواید و آثار خوبی داره، اما یکی از جهات مربوط به حجاب طهارت قلبه. در آیات هم تصریح شده که احکام الهی جنبه معنوی داره، جنبه اعتلاء روحی داره. یعنی فرد برای اینی که از جهت قلبی و روحی صفایی و طهارتی پیدا کنه، آرامشی پیدا بکنه و در ارتباط با خدای خودش صافتر و زلالتر بشه، این احکام رو باید ملتزم بشه، از جمله اونها حجابه. پس بررسی همه احکام الهی از جمله حجاب به این نیست که ما ثمره و فائده دنیایی و اجتماعیش رو فقط نگاه کنیم، بلکه او فائده و ثمره‌ای بالاتر داره و اون مسئله جان و روح و روان انسان هست که در اثر این احکام به یک نورانیت ها و صفاها و آرامش هایی میرسه. بسیاری از بیماری های روانی عصر حاضر معلول عدم رعایت قوانین الهیه، و قوانین الهی یکی از آثارش این است که فردی که مؤمن به این قوانینه و عامل به این قوانین هست دارای یک آرامش ویژه، یک نورانیت ویژه، یک سعه صدر و بردباری ویژه و رفتارهای شایسته هستش. اما مغالطه‌ای که بعضیا میکنن از جنبه آثار و فلسفه اجتماعی حجاب و مقایسه میکنن کشورهای اسلامی رو با غیر اسلامی، یک مغالطه آشکاره. و اون مغالطه‌ش هم این هست که در کشورهای اسلامی اون حجابی که خدا گفته رعایت نمیشه که ما مقایسه بکنیم. اون حجابی که در واقع بیان شده، که حالا توضیح خواهم داد، پوششیست ویژه. مطلق اینی که چادر سر بکنن نیست، چادری مطلوب هست که یک نوع مستوریت از نگاه آلوده ایجاد کنه. گاهی اوقات خود چادر در یک شکل خاص، در رنگ خاص، در طرح خاص، در جنس ویژه، خودش یک عامل برای وسوسه ممکنه باشه. لذا چادر و مطلق چادر مراد نیست، چادری و حجابی مراد هست که وسوسه گری و ایجاد طمع در جنس مخالف رو نکنه که توضیح خواهم داد. پس مقایسه جوامع و کشورهای اسلامی با غیر اسلامی در خصوص حجاب درست نیست، بلکه اگر روزی اون حجابی که دین بیان کرده در یک جامعه محقق شد، اون موقع میتونیم در واقع جنبه آثار اجتماعی حجاب رو مقایسه کنیم با کشورهایی که فاقد این حجاب هستن. مسئله بعدی در زمینه پوشش من عرض بکنم و حجاب این هستش که اصل پوشش زن یک امری است که کم و بیش هم در جوامع غربی پذیرفتند که برهنگی زن یک آشکارسازی مواضعی که ایجاد وسوسه و تحریک در جنس مخالف میکنه به نحوی که جلب توجه بکنه، اینها از عوامل ناهنجاری های اجتماعیه. در آمارهایی که در غرب گرفتن در مورد تجاوزهایی که به عنف بوده، تجاوزهای جنسی که اتفاق افتاده، بعد مصاحبه کردن از برخی زنان گفتن ای کاش ما اون روز مراقب پوششمون بودیم، یعنی یک پوششی رو داشتن که این پوشش سبب شده که جنس مقابل به گونه تحریک بشه که اقدام به یک تجاوز جنسی کنه، که اگه این پوشش نبود این اتفاق نمی افتاد. بسیار از دانشگاه های دنیای محدودیت‌هایی در زمینه پوشش زنان ایجاد کردن، در قوانینشون هست. چرا؟ چون عدم رعایت اون محدودیت‌ها ایجاد مشکل می‌کنه در اختلاط جنس این دو جنس با یکدیگر. پس در واقع اگر یک مطالعه آماری هم داشته باشیم، حالا پوشش در حد خودش، نمیگم پوشش اسلامی، پوشش یک امر کاملا مطلوبی هست و کمک میکنه به سلامت یک جامعه، سلامت یک محیط، و هر چقدر این پوشش بیشتر باشه به تعبیر قرآن سبب میشه که فردی که دچار بیماری است، فردی که دچار بیماری هم نباشه ولی یک انسانیه که دارای غرایزی هستش، ممکنه در واقع وقتی میبینه یک زنی دارای پوشش هست به او توجه نمیکنه. در واقع ما با عدم رعایت پوشش خودمون داریم یک نوع آزار به طرف مقابلمون وارد میکنیم که او آزار رو هم متوجه نیستیم، نمیبینیم، نمیفهمیم آزار رو. و لذا هست که افرادی که رعایت این پوشش ها رو نمیکنن، در باطنشون در دراز مدت دچار یک نوع آشفتگی ها و ناآرامی ها هستن. چرا؟ چون نمیدونن که با این نوع به اصطلاح بروز خارجی، با این نوع بیرون اومدن و با عدم رعایت پوشش دارن به قلبها و روانهایی آزار وارد میکنن. افرادی رو به خودشون متوجه میکنن اونا که چیزی رو ممکنه اعلام نکنن و تأثیرگذار هستن در درون افراد، تو روابط زندگی افراد. خیلی از افرادی که ممکنه نسبت به همسرشون بهانه‌گیر بشن، تو زندگیشون روابطشون خیلی خوب نشه، علتش این است که فردی رو دیدن و فردی به چششون اومده که براشون جذابیتی داشته که سبب شده جذابیت همسرش کاسته بشه. لذا در واقع کسانی که پوشش رو رعایت میکنن هم به جامعه خدمت میکنن، هم به خانواده ها خدمت میکنن، هم به خودشون خدمت میکنن، چون یکی از در واقع عوامل آزار هستش برای روح و روان جنس مخالف خودشون که محسوس برای این فرد نیست. یعنی حس نمیکنه که داره آزاری رو وارد میکنه، فکر دیگری رو داره به خودش مشغول میکنه. او فقط از یک زاویه میبینه که من میخوام زیبا بیام بیرون، من میخوام در واقع به نحوی بیام بیرون که همه نگاه کنن، تحسین کنن. خب به هر صورت زن یک موجود جذابیه، هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه. یعنی این کسانی که بین زن و مرد قائل به برابری هستن، در این مورد هیچگاه نمیتونن اعلام برابری کنن. در این مورد قطعا نابرابری بین زن و مرد هست، تفاوت خیلی روشنی بین زن و مرد هست که زن جذابتر از مرده و اگر نبود چرا در تبلیغات از زنها بیشتر استفاده می کنند؟ چرا قاچاق زن هستش؟ چرا در همین کنوانسیون رفع انواع اشکال تبعیض علیه زنان مواردی رو استثناء کرد؟ یعنی پذیرفته تفاوتهایی وجود داره و این تفاوتها بخش عظیمش به خاطر جذابیت زن هست و این جذابیت زن تأثیر بسیار زیادی در جنس مخالف داره که عکسش اینجور نیست. به همین جهت هست که اسلام اومده برای اینی که یک جامعه در آرامش به سر ببره، روان انسانها در یک آرامش باشه و آزار نبینه، پوشش رو برای زن که هم برای جامعه و هم برای خودش مفید هست قرار داده. پس فلسفه حجاب هم مسئله اجتماعیه، هم مسئله هم نوع هست و عدم آزار به هم نوعه، هم در مورد خود فرد این هست که اثر منفی نمیگذاره و سبب میشه علاوه بر این که بازگشت نکنه آزاری که به دیگری کرده به خودش و روانش رو آشفته بکنه، سبب میشه که صفایی داشته باشه. اطهر و تعبیر قرآن کریم این هست که میفرماید که در مورد رعایت حجاب، اذا سألتموهن، سوره احزاب آیه 53 هست، میگه وقتی از زنها حتی در آیه زنهای پیامبر هستش، در اینجا میگه وقتی از اونها سوال میکنید از وراء حجاب سوال کنید. یعنی اگه چیزی رو از اونها میخواد بپرسید یا کاری دارید، درخواستی رو دارید، از پشت حجاب، یعنی از جایی که به شما اونا رو نبینید، اونا هم شما رو نبینن، درخواست کنید. کما که صدیقه طاهرم در همین خطبه وقتی حضرت وارد مسجد میشن، بین حضرت زهرا و جمع زنان با مهاجرین و انصار یک پرده آویخته میشه و از پشت پرده حضرت صحبت میکنن. اینجا میفرماد آیه قرآن، ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، رعایت این حجاب موجب پاکی دلهای شما و اونهاست. پس فلسفه اون پاکی و طهارت و همچنین آرامش هست. خب این نکته در رابطه با مسئله حجاب بود که حجاب یک اصل ضروری است، حکم ضروری است، همه فقها بهش حکم دادن و فلسفه اون رو هم عرض کردیم چی هستش. اما در این بخش میخوام به دو تا از آیات حجاب اشاره کنیم، چون این دو تا آیه معرکه آرا شده در دوره های اخیر، یعنی عده‌ای روایات رو اصلا نگاه نمی کنن، سایر آیات هم نگاه نمی کنن. سیره خاندان اهل بیت و خاندان پیامبر و متشرعه رو حساب نمی کنن. دو تا آیه رو گرفتن، تو دو تا آیه یه دستکاریایی میکنن، بعد میگن خب این حجاب حدودش کمه، یا مال اون زمانه، یا مال مثلا زنای پیغمبر هستش، مال زنای دیگه نیست. حالا ما میخونیم که اولا آیات حجاب ربطی به زنای پیغمبر نداره، در مورد زنای پیغمبر هم هست اما آیات حجاب ربطی به اونا نداره، مال همه زن هاست. و ثانیاً حدود و ثغور این آیات چی هست، که دقیقاً خطبه حضرت زهرا وقتی ترسیم میکنه وضعیت حضرت زهرا رو منطبق دقیقاً بر این آیاته. خب اما دو آیه از آیات حجاب رو من اینجا قرائت میکنم، یکی آیه 59 سوره احزاب هست و یکی آیه 31 سوره نور هستش. در سوره احزاب آیه این گونه هست، یا ایها النبی قل ازواجک، ای پیامبر به همسرانت بگو، و بناتک و دخترانت و نساء المؤمنین، یعنی زنهای مؤمنین. پس دیگه بحث مربوط به زنهای پیغمبر فقط نیست، یعنی همه زنها رو میگیره، اما زنهای مؤمنین. خب چی بگه پیغمبر به اونها؟ قل ازواجک، به اینها، به همسرانت، به دخترانت و به زنهای مؤمن، زنهای مؤمنین بگو یدنین علیهن من جلابی بهن. جلباب، حالا راجع به این آیه صحبت میکنیم، جلباب رو بر خودشون بیاویزند. ذالک ادنا، این کار که جلباب رو بر خودشون بیاویزن که شبیه همون چادری که ما میگیم، ذالک ادنا ان یعرفن، این کمترین چیزی است که این زنها شناخته میشند به اینی که اینها عفیفن، اینا پاک هستند، فلا یؤذین، دیگه مورد آزار قرار نگیرن. یعنی طرف با نوع پوششش اعلام میکنه که من کسی نیستم که بخواد کسی به هم توجهی کنه و آزاری به هم وارد بکنه. این یک آیه. آیه دوم در سوره نور هست که اون آیه خیلی مفصله و دستوراتش کلن در رابطه با نگاه کردن حتی محرم و نامحرم، حرف زدن و امثال اینها رو همه رو داره بیان میکنه. آیه این هست قل للمؤمنات، باز زن پیغمبر اینجا نیستش، به زنهای مؤمن بگو که چشمانشون رو بپوشونن از نامحرم و یحفظن فروجهن، حفظ کنن خودشون رو و عفت به خرج بدن و رابطه نامشروع با کسی برقرار نکنن و زینتشون را آشکار نکنند مگر اون مقداری که خودش آشکار هست. مثلا فرض بفرمایید انگشتر تو دستشون میکنن، خب این دیگه نمیتونن اینو بپوشونن، اما مثلا گوشواره باید پوشیده بشه، سینه بند و علنگویی که دستشون میکنن، اینا همه باید پوشیده بشه. بعد اونها ولی از رب به خمرهن علاجو بهن، نه مقنعه های خودشون رو تا بیارن و سینه ها رو هم بپوشونه. بعد دو مرتبه باز تأکید میکنه که زینتتون رو آشکار نکنید مگه برای همسراتون. حتی بعد دو مرتبه ادامه آیه هست که ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. قدیم رسم بوده که به ساق پاهاشون هم زینت هایی رو میزدن. میفرماید این کار رو نکنید چون درسته ممکنه پوشش روش بیاد، ولی چون حرکت میکنن صدا میدن، لیعلمن، میفهمن که شما دارای زینت هستید. یعنی در مورد زینت مخصوص به پا، در مورد سایر زینت ها گفتن زینت رو میتونید داشته باشید اما بپوشونیدش، ولی در مورد زینت پا گفتن اصلا زینت رو نزنید به پاتون ولو پوشیده هم باشه، اما لیعلم ما یخفین، میگه پنهانش کردی اما دانسته میشه وقتی راه میری، میفهمند که شما زینتی دارید. و این کلمه در ذیل این آیه نشون میده که پاها هم باید پوشیده باشه. اینی که بعضیا میگن فقط مقنعه بیاریم سر رو بپوشونیم و جلباب هم مربوط به سر هستش، اینجوری نیست. خمار مربوط به سر هست، جلباب مربوط به بدن، بگونه هم هست بدن رو که تا پایین پاها میپوشونه و دقیقاً هم تو خطبه حضرت زهرا داره تتع و ذیولها، یعنی گامهای حضرت رو کاملاً این جلباب پوشونده بود، یعنی در واقع لباسیست وسیع که کل بدن رو میپوشونه. توضیح و تفسیر دقیق آیات حجاب و مقایسه دعای با یک دیگر، چون برخی یکی از آیات رو در واقع معنا میکنن، آیه دیگرم به همون معنای آیه اولی میگیرن، در حالی که دعای است و هر یک از آیات بخشی از حدود حجاب رو بیان میکنه. یعنی یک بخشی راجع به پوشش سر و سینه هست و بخشی راجع به پوشش تمام بدن. توضیح آیات و تطبیقش بر خطبه فدکیه و مطابقتش با اون رو انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.